ساعت 16 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست. جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را سرچشمه بی‌ثباتی در خاورمیانه نامید. آمریکا، روسیه، عربستان و ترکیه درباره بحران سوریه در وین گفتگو می‌کنند. دادستانی آمریکا برای یک مهندس ایرانی آمریکایی 10 سال زندان درخواست کرد. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسگری هستم با مشروع آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. غلامعلی خوشرو نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد خواستار پایان دادن به آنچه اشغالگری های صهیونیست ها و بیکیفر ماندن جنایات این رژیم نامید شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای خوشرو که کشورش ریاست جنبش غیر متعهدها را بر عهده دارد، در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد از اسرائیل با عنوان سرچشمه بی‌ثباتی، ناامیدی و خشم در خاورمیانه نام برد. او به نمایندگی از کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها گفت که رژیم حاکم بر اسرائیل تهدیدی علیه صلح جهانی به شمار می رود. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه همزمان با اوج گرفتن درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینی ها در مقر این سازمان در نیویورک برگزار می شود. همزمان روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز روز پنجشنبه در گزارشی از ورود یک جنگنده اسرائیلی به حریم هوایی ایران در سال 2012 در قالب تمرین هوایی برای آنچه حمله به سایت های اتمی ایران نامید خبر داد. دیپلمات های ارشد آمریکا، ترکیه، عربستان و روسیه روز جمعه در وین گرد هم می آیند تا درباره بحران سوریه گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری وزیر خارجه آمریکا به صورت جداگانه دیدارهایی را با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی، فریدون سینیر اوغلو وزیر خارجه ترکیه و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه برگزار خواهد کرد. در پایان وزرای خارجه این چهار کشور در نشستی مشترک شرکت خواهند کرد. این گفتگو پس از دیدار غیرمنتظره بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو انجام می شود. واشنگتن، ریاض و آنکارا از گروه های مخالف دولت سوریه پشتیبانی می کنند، اما مسکو از حامیان حکومت سوریه به شمار می آید. گفتگوها پیرامون جنگ داخلی سوریه در حالی روز جمعه در وین پی گرفته خواهد شد که روسیه از 8 مهر ماه عملیاتی هوایی را در حمایت از بشار اسد به اجرا گذاشته است. آمریکا و متحدانش بارها از این اقدام مسکو انتقاد کردند. و دادستانی ایالات متحده آمریکا برای یک مهندس ایرانی آمریکایی به اتهام آنچه تلاش برای ارسال اسناد و مدارک به سرقت رفته برای تولید هواپیماهای جنگی پیشرفته نامید درخواست 10 سال زندان کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، بنابر اعلام دادگاه عالی ایالت کنتیکت، مظفر خزائی 59 ساله که از او با عنوان پیمانکار سابق وزارت دفاع آمریکا نام برده شده، اتهام خود مبنی بر نقض قوانین کنترل صادرات تسلیحات این کشور را پذیرفته است. آقای خزائی 19 دی ماه سال گذشته در حالی که قصد داشت از آمریکا به آلمان سفر کند بازداشت شد. به گفته دادستانی آمریکا، آقای خزائی قصد داشته مدارکی در مورد موتور هواپیماهای پیشرفته F-35 به تهران بفرستد. آقای خزائی در سال 1991 میلادی شهروندی آمریکا را دریافت کرد. او تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته مهندسی مکانیک در سال 1994 در این کشور به پایان رساند.
مهر تایید رهبر ایران روی برجام با شروط اضافه، شرطهایی که در توافق اتمی لحاظ نشده. نظر شما درباره موضع اخیر آیت الله خامنه ای در مورد توافق هسته‌ای چیه؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید و مخاطبان رادیو فردا 1 ساعت زنده و مستقیم. برای شرکت در برنامه یا ابراز نظر ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
با اعلام ساعت 16:04 در ایران از شما دعوت میکنم که به ادامه خبرها از رادیو فردا توجه کنید. خبرگزاری رویترز به نقل از اداره فدرال تحقیقات آمریکا گزارش داده FBI و سرویس مخفی ایالات متحده در خصوص دستبرد به یک حساب ایمیل شخصی که مدیر سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA و خانواده‌اش استفاده می‌کردند، پرونده‌ای جنایی گشودند. رویترز می‌نویسد هکرها اطلاعاتی را که به سرقت بردند اخیراً در شبکه‌های اجتماعی درج نمودند. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم گزارش داده که سازمان ویکی‌لیکس مطالبی را منتشر کرده از آنچه که به نظر می‌رسد حساب ایمیل شخصی جان برنان، مدیر سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA باشد. از جمله یک پیشنویس درخواست‌نامه ترخیص امنیتی حاوی اطلاعات شخصی او. اسوسییتد پرس افزوده که این مطالب احتمالاً طی مصالحه‌ای از حساب ایمیل برنان به دست هکری برداشته شده که به نیویورک پست گفت که یک دانشجوی دبیرستانی است که به سیاست خارجی آمریکا اعتراض دارد. بکتاش خمسه‌پور.
این هکر مدعی شد خود را به عنوان یک کارمند شرکت ارتباطات وریزون وانمود کرد و کارمند دیگری را در افشای اطلاعات شخصی برنان فریب داد. آسوشیتد پرس ادامه داده است برنان هنگام درخواست برای کاری به عنوان مشاور ضد تروریسم کاخ سفید واشنگتن جویای یک ترخیص امنیتی بود. بنابراین گزارش هنوز روشن نیست در صدور این درخواستنامه ترخیص که شامل شماره تأمین اجتماعی همسرش و اسامی افرادی است که برنان با آنها طی یک شغل طولانی قبلی در CIA کار می‌کرده، آیا هر گونه اطلاعات امنیت ملی آمریکا به خطر افتاده است یا نه؟ خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده یک بیانیه CIA دستبرد به حساب ایمیل شخصی برنان را یک جرم خوانده است. این گزارش حاکی است این اسناد همگی تاریخ پیش از سال 2009 را دارند، در حالی که برنان در سال 2009 به کارکنان کاخ سفید واشنگتن پیوست و به جز درخواستنامه نیمه تمام ترخیص هیچ یک از اسناد به نظر نمی رسند که حساس باشند. به نوشته آسوشیتد پرس این اسناد از جمله شامل یادداشتی درباره ایران است، یادداشتی پس از انتخابات که ظاهرا به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نوشته شده و در آن برنان یک نقشه راه عملی در مورد مراوده با ایران را ترسیم کرده است. بنابراین گزارش توصیه‌های وی به رویکرد به اصطلاح هویج و چماق شباهت دارند که دولت آمریکا نهایتاً در اشاره دادن به تهران به سوی پیوستن به مذاکرات بر سر آهسته کردن تحرک برنامه روبه رشد راکتور هسته‌ای‌اش استفاده خواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس برنان در این یادداشت 3 صفحه‌ای نوشته است ایالات متحده گزینه‌ای ندارد جز یافتن راه‌های همزیستی و رسیدن به مصالحه با هر دولتی که قدرت در تهران را دارد، و افزوده است که ایران باید به مصالحه با ایالات متحده برسد و اینکه توانایی تهران برای پیشبرد منافع سیاسی و اقتصادیش متکی به روابطی غیر خصمانه با ایالات متحده و غرب است. به نوشته آسوشیتد پرس در این یادداشت برنان به اوباما توصیه کرد شدت لحن با ایران را کاهش دهد و جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین را به خاطر توصیف ایران به عنوان بخشی از یک محور شریر جهانی به شدت نکوهش کرد و آن را بیهوده خواند. بنابراین گزارش برنان همچنین گفت ایالات متحده باید گفتگوی مستقیم با تهران برقرار کند و جویای گام‌های واقع بینانه و قابل محاسبه شود، و همچنین به رئیس جمهوری منتخب گفت که به اصطلاح هویج‌های معنادار و نیز چماق‌ها را نگه دارد. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی در این باره نوشته است ویکی‌لیکس نیز آنچه را درج کرد که به نظر رسید اسناد طبقه بندی نشده در مورد ایران و عملکردهای بازجویی CIA باشد که برخی از آنها سالها پیش علناً منتشر شده بود.
با فرارسیدن پاییز فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
برگردیم به ایران. این روزها در ایران مراسم سوگواری امام سوم شیعیان برگزار می شود و همچون هر سال به این مناسبت رهبر جمهوری اسلامی هم مراسم عزاداری ویژه‌ای برپا می کند. مراسمی که در آن مداحان و روزه‌خوانان سیاسی در کنار مقام‌های دولتی و نظامی حضور چشمگیری دارند. بنیامین صدر در گزارشی به این موضوع پرداخته.
امسال هم مراسم سالانه سوگواری امام سوم شیعیان در حضور آیت الله خامنه‌ای و با شرکت شخصیت‌های مختلف حکومتی از اعضای دولت‌های کنونی و پیشین گرفته تا نظامیان و مداحان و روزه‌خوانان برگزار شد. مداحان و روزه‌خوانانی همچون منصور عرضی، محمود کریمی و علیرضا پناهیان که در یکی دو دهه گذشته به دلیل ابراز نظرهای جهت‌دار و تند در محافل سیاسی ایران به نام‌های آشنا تبدیل شدند. شاید به همین دلیل است که به اعتقاد برخی تحلیلگران مراسم سوگواری امام سوم شیعیان در ایران تنها کارکردی مذهبی ندارد. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، میگوید که این مراسم دیگر به بخشی از دیوان سالاری حکومتی در نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
مداحی در جمهوری اسلامی صرفاً بخشی از یک مراسم مذهبی نیست. مداحی به بخشی از دیوان سالاری حکومتی تبدیل شده و به نظر من سه وجه قابل توجه داره. یک وجهش این است که مداحی به یک نهاد تبدیل شده، بودجه خاصی رو داره، در سراسر کشور اینها سازماندهی دارن و کارشون به اونجا رسیده که حتی اعلام کردن که در انتخابات آینده مجلس نامزد معرفی میکنند. وجه دومش این که مداحی به بخشی از سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی تبدیل شده و در مواردی که حکومت احساس بکنه که نیاز به نیروی سرکوب داره، از مداها چه برای بسیج و چه برای حضور در خیابان از اونها استفاده میکنه. و سوم هم این که مداحی به بخشی از سازمان تبلیغات حکومتی در ایران تبدیل شده. زمانی که جمهوری اسلامی با عربستان مشکل داشته باشه، اونها در صحبتاشون به عربستان حمله میکنن. اگر منتقدان داخلی حرفایی رو بزنن، جنبش اجتماعی وجود داشته باشه، اونها کاملا به عنوان سازمان تبلیغات حکومتی عمل میکنند.
مراسم سوگواری و عزاداری که در حضور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برگزار میشود، در قیاس با دوران رهبری آیت الله خمینی شکل و شمایل سازمان یافته تری به خود گرفته است. مراسمی که دیگر تنها یک مراسم مذهبی نیست و نمایندگان جریان های تاثیرگذار در عرصه سیاسی ایران، به ویژه افراد و جریان‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، در آن حضور دارند. در تصاویر منتشر شده از مراسم امسال، هرچند که تصویر محمود احمدی نژاد رئیس دولت پیشین جمهوری اسلامی دیده می‌شود، اما نشانی از حضور دو رئیس جمهوری قبل، یعنی محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی، به چشم نمی‌خورد. در میان این عکس‌ها اما مداحان سیاسی همچون منصور عرضی و دیگر مداحان نزدیک به او با عنایت ویژه رهبر جمهوری اسلامی روبرو بودند. اما یا توجه ویژه آیت الله خامنه‌ای به این مداحان که از مخالفان جریان‌های منتقد یا اصلاحگرا در ایران هستند، حاوی یک پیام ویژه سیاسی است، یا تنها به علاقه شخصی رهبر جمهوری اسلامی به سبک و سیاق مداحی و روزه‌خوانی آنها باز می‌گردد؟ مجید محمدی در این باره می‌گوید:
این پیام مشخصی داره، بخشی از مهندسی مراسم مذهبی است توسط جمهوری اسلامی. آقای خامنه‌ای بخشی رو که کاملا هم جهت با حکومت هست، اونها رو تقویت میکنه، به اونها رانت و امتیاز میده، تریبون‌های بیشتری در اختیار اونها قرار میگیره. بخشی رو که کمتر دخالت میکنه، در واقع با کنار گذاشتن، با عدم تخصیص منابع، اونها رو تنبیه میکنه تا مثل بقیه عمل بکنن. اینها بخشی از مهندسی فرهنگی حکومت هست.
منصور کشاورزی، مداح سرشناس در ایران، بارها در مراسم مذهبی و سخنرانی‌های خود به برخی شخصیت‌های شناخته شده جمهوری اسلامی همچون رؤسای جمهوری پیشین حمله کرده است. انتقادهای سیاسی صریح منصور عرضی از اواخر دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد و همواره با حمله به جریان موسوم به اصلاحات ادامه داشته است.
و با این گزارش همکارم بنیامین صدر به پایان این بخش خبری میرسیم. روز خوبی داشته باشید.